با بهترین و صمیمانه ترین درودها به تمامی همیهنان عزیز و ارجمند. امروز جمعه 4 تیر ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 24 ماه ژوئن سال 2016 میلادی و سال 2575 ایرانی هخامنشی است. توجه شما همیهنان عزیز را به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. امروز مهمترین خبر در سطح جهان تصمیم اکثریت مردم انگلستان به دادن رأی برای خروج کشورشان از اتحادیه اروپا بود. برخی از مفسران بر این عقیده‌اند که نتیجه رفراندوم امروز یک فاجعه خواهد بود و ممکن است وضعیت مشابهی برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیش آید. خروج انگلستان از اتحادیه اروپا برای برخی کشورهای اروپایی نیز گران تمام خواهد شد و ممکن است به زودی سایر کشورهای اروپایی از جمله آلمان نیز دست به چنین اقدامی بزند و تصمیم مردم انگلستان احتمالاً الگوی سایر کشورهای اروپایی نیز قرار گیرد. از سوی دیگر گروه ویژه اقدام مالی سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی طی جدیدترین گزارش سالانه خود اعلام کرد که با تعهدات جمهوری اسلامی به انجام اقداماتی در جهت مبارزه با مشکلات خود در زمینه پولشویی و تأمین مالی هزینه‌های عملیات تروریستی محدودیت‌های وضع شده علیه ایران را برای مدت 1 سال به حال تعلیق در می‌آورد. این ارگان گفته است که هرگاه ایران طی 1 سالی که سختگیری‌ها علیه این کشور به حال تعلیق درآمد موفق به انجام اقدامات ضروری و لازم برای پولشویی نشود، گروه اقدام مالی محدودیت‌ها علیه ایران را دوباره برقرار می‌کند. گروه ویژه اقدام مالی سازمان ملل متحد هرچند سختگیری‌ها علیه جمهوری اسلامی را 1 سال به طور موقت به حال تعلیق درآورده است، با این حال از این موضوع ابراز نگرانی کرد که ممکن است جمهوری اسلامی به تأمین هزینه‌های مالی عملیات تروریستی ادامه دهد یا تهدیداتی متوجه نظام بانکی بین‌المللی کند. به این دلیل سازمان مبارزه با پولشویی در معاملات خود با ایران همچنان جانب احتیاط را رعایت خواهد کرد و این سازمان درباره گام‌های بعدی تصمیم خواهد گرفت. در همین حال شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان امروز اعلام کرد که تمام منابع مالی هزینه‌های حزب الله مانند خرید موشک‌ها را نه از بانک‌ها بلکه از ایران دریافت می‌کند. وی در یک سخنرانی در روز جمعه امروز با اشاره به کاهش دریافت کمک‌های مالی و برخی محدودیت‌های بانکی گفت که این محدودیت‌ها تأثیری در وضعیت مالی حزب الله نخواهد داشت، چون تمام منابع مالی حزب الله نه از بانک‌ها بلکه به طور مستقیم از سوی جمهوری اسلامی ایران تأمین می‌شود. منابع خبری گفتند رژیم تهران با پولشویی دلارهای نقد به حزب الله لبنان در چمدان یا در گونی تحویل حزب الله لبنان می‌دهد. در همین رابطه سایت خبری المنار وابسته به حزب الله لبنان گزارش داد که شیخ نصرالله رهبر حزب الله لبنان گفته است این پول‌ها همانطوری به دست ما می‌رسد که موشک‌هایی که با آن اسرائیل را مورد تهدید قرار می‌دهیم. حزب الله لبنان هر سال صدها میلیون دلار پول نقد یا از طریق بانک دریافت می‌کند و پیشتر نیز بارها شیخ حسن نصرالله به حاتم بخشی‌های جمهوری اسلامی و دریافت پول‌های کلان از ایران اشاره کرده بود، ولی این گونه با صراحت فاش نکرده بود که تمام هزینه‌ها، بودجه و منابع مالی و تجهیزات نظامی‌اش را از جمهوری اسلامی دریافت می‌کند. چند روز قبل نیز ریاض سلامه رئیس بانک مرکزی لبنان اعلام کرد که حدود 100 شماره حساب بانکی مرتبط با حزب الله لبنان به درخواست آمریکا مسدود شده است، چرا که ایالات متحده حزب الله را یک گروه تروریستی می‌شناسد. شیخ حسن نصرالله که امروز جمعه در 40 روز کشته شدن مصطفی بدرالدین از فرماندهان ارشد حزب الله سخنرانی می‌کرد، به هزینه‌های هنگفت احداث خانه‌های لوکس و آپارتمان‌های بسیار شیک برای جنگ زدگان لبنان با خزینه جمهوری اسلامی پس از جنگ با اسرائیل و دادن پول‌های نقد برای خرید وسایل خانه و همچنین حقوق کارکنان حزب الله و افراد عضو این حزب هیچ اشاره‌ای نکرده است. در همین حال امروز اعلام شد که میان افراد مسلح حزب دموکرات کردستان ایران با اعضای سپاه پاسداران در مهاباد درگیری‌های مسلحانه‌ای روی داده است. بر اساس گزارش منابع خبری، افراد مسلح در پایگاه‌های خود در مهاباد یک گروه از اعضای سپاه پاسداران را به محاصره خود درآوردند و تعدادی از پاسداران را به هلاکت رساندند. از تعداد دقیق تلفات و جزئیات این زد و خوردها هنوز گزارش دقیقی در دست نیست. همانطور که در خبرهای قبلی گفتم، حدود 87 سرباز وظیفه که همگی دارای تحصیلات دانشگاهی بودند و دوره سربازیشان را می‌گذراندند، در جاده کروان به سوی خوزستان در دو اتوبوس جداگانه حرکت می‌کردند که هر دو اتوبوس در جاده به علت نبودن حفاظ ضروری در کنار جاده به دره کوچکی خارج از جاده سرنگون شدند و دست کم 25 تن کشته و بقیه مجروح می‌شوند. ولی متاسفانه نه در خبررسانیان و نه در انتقال مجروحان اقدام فوری و ضروری انجام نمی‌گیرد و امروز فرمانده نیروی زمینی ارتش امیر رضا پوردستان در جریان بازدید از بیمارستان و ملاقات با سربازان یا افسران وظیفه مجروح گفت علت سقوط هر دو اتوبوس در دو نقطه مختلف کهولت سن راننده و فرسودگی اتوبوس ها بوده است. یعنی جوانان سرباز را سوار اتوبوس های فرسوده می کنند و کمترین ارزشی هم برای جان آنها قائل نمی شوند. فرمانده نیروی زمینی پس از این حادثه هولناک و تأثیرآور میگوید از این پس جابجایی سربازان با استفاده از خطوط ریلی انجام میشود که البته برای برخی مناطق کشور این امر امکان پذیر نیست. منابع خبری گفتند چگونه است که فرمانده نیروی زمینی پیش از این حادثه چنین مطلبی را مورد توجه قرار نداده بود و جالبی که سربازان وظیفه خودشان هزینه انتقال به شهرشان را پرداخت کرده بودند. تلاش پزشکی قانونی برای شناسایی اجساد 4 تن از مجموع قربانیان سقوط دو دستگاه اتوبوس عامل سربازان وظیفه مرکز آموزش 05 کرمان به جایی نرسیده است. اجساد این 4 تن در درون صندوق اتوبوس کشف شده است و راننده آنگونه که ادعا می‌کند آنان را به عنوان مسافر عبوری در مسیر سوار اتوبوس کرده است و اجساد هیچ کدام شناسایی نشدند. بر اساس گزارش ها دکتر سعید غلامزاده مدیر کل پزشکی قانونی استان فارس گفته است اجساد 19 تن از سربازان جان باخته در جاده شناسایی شدند ولی 4 جسد که لباسهایشان شبیه اتباع بیگانه بر تن بوده است همچنان بدون هویت باقی مانده است. در همین حال مجتمع صنعتی و معدنی آهن و فولاد در شهر بافق یزد همانند هزاران واحد تولیدی و صنعتی دیگر تعطیل شد و صدها کارگری که در این واحد فعالیت میکردند و پیش از انقلاب شوم اسلامی راه اندازی شده بود از کار بیکار شدند و به صف میلیون ها تن بیکار دیگر در کشور پیوستند. واحد صنعتی و فولاد بافق در استان یزد قرار دارد و در طول 3 هفته اخیر اکثر واحدهای تولیدی و صنعتی و پتروشیمی که در پی تلاش و زحمات کارشناسان و مهندسان قبل از انقلاب شوم اسلامی اهداف شده بود یا تعطیل شدند یا به صورت نیز فعال در آمدند. از سوی دیگر در پی بازداشت غیرقانونی هما هوتفر استاد ایرانی اصل کانادایی که توسط عوامل سرکوب حفاظت سپاه پاسداران بازداشت شده است، عباس جعفری دولت آبادی، داستان امید و انقلاب که تاکنون احکام اعدام صدها نفر را صادر کرده است، عدت بازداشت این استاد دانشگاه را ورود او به حوزه‌های فمینیسم و جرائم امنیتی اعلام کرد. اتهامی که بقیه کارشناسان قضایی مرغ پخته را هم به خنده می‌اندازد. هما هوتفر، استاد علوم انسانی و کارشناس مسائل زنان است. جرایم امنیتی و ورود به بحث‌های زنشناسی و فمینیسم چه معنا و مفهومی دارد؟ استاد ایرانی کانادایی که تابعیت ایرلندی را هم دارد، 17 خرداد ماه حدود 18 روز پیش بدون هیچ دلیل و اتهامی دستگیر و زندانی می شود و بعد از آنجایی که نمی توانند برایش جرم و کیفر و اتهامی پیدا کنند، می گویند او به امور زنان یا به گفتی داستان فمینیسم که شاید داستان هم من آن را نمی فهمد و نمی داند ورود کرده است. حالا اگر یک پزشک روانشناس با توجه به تخصص خود وارد مسائل مورد تخصص خود بشود، این کار لابد جرم است. این بانوی استاد را بازداشت کردند و پس از 18 روز میگویند او وارد مسائل زنانه شده است و نوع خطا و جرم او را هم اعلام نمی کنند. و جالبتر این که خبرگزاری وابسته به دستگاه قضایی میزان امروز جمعه نوشته است که هما هوتفر عضوی از مدیره و از بنیانگذاران مؤسسه برانداز ولوم است که در دفتر مرکزی لندن فعالیت میکند و اتهام او را فعالیت ضد امنیتی عنوان میکند. کسی نیست به این داردستی حکومت اسلامی بگوید توطئه براندازی را 37 سال پیش روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی با کمک نیروهای خارجی قدرت‌های بین‌المللی در گوادلوپ با کمک عوامل خیانتکار در درون کشور به اجرا درآوردند و همه با هم و همه جا هم این گزارش‌ها افشا شده است و نامه‌نگاری‌های آیت الله خمینی هم با جیمی کارتر انکار نشدنی است. کمی خجالت بکشید و حیا کنید و این همه دروغ نگویید. کسی که میخواهد براندازی کند میآید به طور قانونی وارد تهران میشود تا شما را بگیرید و ببرید زندان. میلیون ها ایرانی براندازان اصلی جمهوری اسلامی هستند که جانشان از این حکومت به لب رسیده است و سرانجام هم جلوی این حکومت را میفشارند تا از توی درآید. در همین حال محمد نوریزاد نویسنده و کارگردان ایرانی که سالهاست از بدنه حاکمیت کنونی جدا شده است و به مخالفان رژیم پیوسته، نسبت به تهدیدهای اخیر قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس که تیان دولت بحرین را به شدت مورد حمله قرار داد که چرا به مخالفان امکان فعالیت علیه دولت بحرین نمیدهد، با تر این پرسش که آیا همانطور که بحرینی ها را به شورش فرامی خانید اجازه تظاهرات مخالفان خود در ایران را هم می دهید؟ در صفحه فیسبوکش نوریزاد می نویسد آیا سلیمانی همانطور که بحرینی ها را به شورش علیه دولت این کشور فراخوانده است اجازه تظاهرات مخالفان جمهوری اسلامی و حامیان جنبش سبز برای تجمع در مقابل منزل کروبی و موسوی و زهرا رهنورد را نیز می دهد؟ منابع خبری گفتند در این روزها در ادامه عکس‌العمل‌های توأم با خشم مقامات جمهوری اسلامی علیه اقدام بحرین در سلب تابعیت از روحانی شیعه بحرینی، فرمانده سپاه قدس شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران با انتشار بیانیه دولت بحرین را به انجام اقدام تروریستی و تهدید به نبرد مسلحانه کرد و پس از آن نیز سپاه پاسداران اقدام به انتشار بیانیه و حمله به دولت بحرین نمود. محمد نوریزاد که چندین بار اصلی ماموران جمهوری اسلامی مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار گرفته است، در صفحه فیسبوک خود و با انتشار عکسی در کانال تلگرام از تجمع شیعیان بحرینی در برابر خانه قاسم، عیسی قاسم، روحانی بحرینی مخالف دولت این کشور نسبت به واکنش مقامات جمهوری اسلامی اعتراض کرده است. و سرانجام در پی برکناری علی صدقی از مدیر عاملی بانک رفاه کارگران، گزارش‌ها از تهران آمده که دیشب فرودگاه تهران را به قصد اقامت در خارج از کشور ترک کرده است. هنوز این گزارش مورد تایید خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی قرار نگرفته است.